بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر یکایک که شما بینندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب، خوش، سرحال باشین. قلبا عرض میکنم بسیار خوشحالیم از اینکه توفیق نصیب بنده و مجموع همکارانم در شبکه جهانی ولایت میشه بار دیگه مهمان خونه های شما باشیم. برنامه کانون مهر رو بیننده هستید محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای کرمی. حضرت استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستم خدا و سلامتشون بداره.
تمنون میکنم بزرگوارت. یه عذرخواهی محضر شما و یه عذرخواهی محضر بینندگان محترم، چون دیگه عادت کردید برنامه با اجرای شیوا و فصیح و بلیغ دوست عزیزم جناب رضوان تبار ها اجرا میشه، یه عذرخواهی محضر شما بینندگان داشته باشم. انشاءالله از هفته بعد جناب رضوانی خدمتون خواهند آمد، مهمان شما هستیم در این جلسه، انشاءالله ما رو عفو بفرمایید. حاج آقا، برنامه‌ای که خدمتون هستیم و جلسات قبل بهش پرداخته بودید با موضوع مهارت‌های الگوسازی در خانواده موارد رو اشاره کرده بودید تا به خصوصیات شناختی و عقلی فکر می‌کنم رسیده بودید. دو مورد از این موارد رو هم اشاره کرد و باقی موارد رو باید بفرمایید.
بله، رسیدیم به فرزندان 4 ساله که عرض کردیم که در خصوصیات شناختی و عقلیشون، یکی این که در مورد کودکان نحوه تولدشون کنجکاوی میکنن بحث شد، دوم این که بلندی کوتاهی یا بزرگی کوچیکی اشیاء را و طبقه بندی اونها را خوب دارن انجام میدن، اما نکات ظریفی داشت که بهش پرداختیم. و اما سومیش اینه که این جلسه بپردازیم معنی لغات را میپرسن. خب این از نظر رشد فرهنگی ظاهرش خیلی شاید اهمیت نداشته باشه، اما بحث سر اینه وقتی که معنی لغات را میپرسه، گاهی برای یک لغت یک معنی ما خطاب به ایشون بیان میکنیم، غافل از این که در عمل ما مجموعه از معانی رو عمل میکنیم یا مجموعه از معانی در گفتارمون بحث میکنیم. قرارمون بر این بود که اگر بناس که هست ما به عنوان الگوشون اونجا ظاهر بشیم که ظاهر میشیم، اون نگاه میکنه به این معانی، نگاه میکنه به آنچه که ما بیان میکنیم. بنابراین اگر در این معانی ها مقداری درست و نادرستیش رو کم توجهی بکنیم، یه وقت ما با کودک 4 ساله روبرو هستیم که خودش آماده میکنه بره 5، 6 و 7 سالگی وارد مدرسه میشه، لغاتی رو میخواست که به صورت کتابی بشنوه ببینه، لغاتی رو در حقیقت در آموزشگاه به شکلهای مختلف جست و گریخته میشنود و میبیند. اینا اگر به صورت صحیح ادا نکنیم، نوعی تعارض بین منزل و مدرسه به وجود میاد، نوعی تعارض بین الگوهای والدین و اطرافیان به وجود میاد. اینجا در مسیر رشد فرزندانمون یک مقداری سنگ اندازی کردیم، حواسمون نیست. اون انرژی که در وجود فرزندمون هست، اون توانمندی که در وجودش هست، اون استعدادهای بالقوه‌ای که از باید به بالفعل تبدیل بشه، حواسمون نیست، داریم تغییری درش ایجاد میکنیم. میگیم خب الحمدلله داره قد میکشه، داره چاق میشه، داره میخوند، مینویسه، یاد میگیره، غافل از این که همین بچه با همین یک کار چقدر تونستیم اختلال در تفکرش ایجاد کنیم. قرار بر این بوده که اون بنده خدا بشه، اون خلیفت الله فی الارض بشه، قرار بر این بوده که او در حقیقت از فرشته ها بالاتر بزنه که فرشته ها در مقابل او کرنش بکنن، اما اونقدر پایینش آوردیم، اونقدر پایینش آوردیم، در بین کلمات گیرش ننداختیم، اینقدر متاسفانه اون رو پایین آوردیم، در حد این که یک زندگی مادی در میبینه قرارش دادیم. پس بنابراین ما اینجا صرفاً یک الگوی راه رفتن براشون نیستیم، یه الگوی لباس پوشیدن براشون نیستیم، اما این لباس معنی داره، این راه رفتن معنی داره. به عنوان کلمه لباس، به عنوان کلمه یا لغت، مثلا فرض فرمایید پیرهن یا شلوار یا کفش، یا فرض فرمایید نوع آرایش، نوع اینا همه لغتن. لغاتی که در حقیقت اثرگذارتر هست و ریشه ای هست نوع خطاب هایی که به هم دیگه داریم، مخصوصا پدر و مادر چونه به هم دیگه خطاب میکنن، چه الفاظی رو برای هم دیگه به کار میگیرن، چقدر صبورانه در مقابل هم هستند و همدیگر رو به مقاومت و آرامش و درستی دعوت میکنن، چقدر به هیجانهای ناپایدار به اصطلاح جهت میدیم. اینا لغاتی است که میتونه در وجود ایشون شکل بگیره، آرام آرام به عنوان یک فکر و سپس به عنوان یک حالتهای جسمانی، تلفیق بین شناختی عقلی و جسمانیش که بحثش گسترده هستش، در این قسمت داره یه اتفاقاتی میفته. ما نبایستی که دوره کودکی رو کم بگیریم. به همین دلیل هم اسلام عزیز تأکید میکنه اول مربی بزرگ در حقیقت تربیت بچه که مادر هست از کنار بچه تکون نخوره، چون اوست که میتونه الگوی خوبی براش باشه، اوست که میتونه همراهی خوبی براش باشه، او که میتونه یه صبوریت خوبی براش به نمایش بکشونه، که البته اگر مادر به مادریش توجه کنه که قبلا بحث کردیم معناش رو. پس بنابراین معنی لغات به این سادگی ازش نگذریم، الفاظ رو بایستی به صورت صحیح ادا کنیم، خصوصا در روابط فردی اجتماعیمون نکات اخلاقیش رو خیلی باید دقت کرد. هرچی که ما به عنوان الگوهای بزرگترش مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، خاله، دایی، هرچی که درستتر عمل بکنیم اون درستتر رشد میکنه. منتها اینجا یک بحث ریشه‌ای تره، یعنی لغات جنبه‌های مختلف او را در سن‌های مختلفش جهت میده. متاسفانه کمتر بهش توجه میشه، البته خب طبیعی هم هست، چون بالاخره انسان‌ها اگر بنا باشد که به لغات دقت بکنن در روابطشون، ما چیزی به نام اختلافات، چیزی به نام درگیری ها، چیزی به نام بی احترامی ها، چیزی به نام بی توجهی ها باقی نمونه. آنچه که هست در سایه ایناست دیگه. یعنی اگر فرض فرمایی پدر و مادری به صورت کلیشه‌ای نه بلکه واقعی از کلماتی استفاده میکنن که حرمت آفرینی میکنه، تکریم رو به وجود میاره، تا اونی که حرمت رو از بین میبره، تفاوتش اینجا ظاهر میشه. پس این حالا بحث زیادی داره، فقط اشاره کردیم که اینها تو این سن دنبالش هستن، هم به صورت لفظی معناش رو میخوان بفهمن، هم به صورت عملی، و چشماشون میبینه، گوشاشون هم میشنوه واقعا ما چی عمل میکنیم در رابطه با کلمه ای که گفتیم، اون لغتی گفتیم. اما چهارمین ویژگی که در خصوصیت شناختی عقلشون داره تو 4 سالگی رشد میکنه، در تخیلات خودشون غرق میشن، که این معنی داره. معنیش این هستش که اگر دیدیم یه جای کودک آرامه، سر و صدایی نداره تو این سن، نگیم افسرده شده. اگر در این سن دیدیم که یک وقتایی برخلاف ساعت خاصی که شلوغ میکنه، فراز و نشیب داره در بازیهاش، اما الان یک حالت خاصی پیدا کرده، گویا گوشه‌ای گرفته، داره غرق در تفکر شده، غرق در تخیلات شده، خصوصا را تخیلات عرض میکنم منظورمون چی هستش، اینجا نگیم که چنین و چنان شده، این مال سنشه، برای رشدش بسیار مفیده. اما گفتیم تخیلات معنی چیه؟ یه گاهی حرفایی رو میزنه که واقعا هیچ کس اعضای خانواده این حرف رو نزدن، یه سوالایی میپرسه که واقعا هیچ اتفاقی تو اون خونه نیفتاده. این تخیل خودشه و باید هم اتفاق بیفته. بایستی که در این سن تخیلات قدرتمند اجتماعی، اخلاقی، میشه گفت که دانشی براش اتفاق بیفته، تا این که پدر و مادر آمادهش بکنن برای سن 5 سالگی که سن گسترده یادگیریه. پس خداوند متعال در وجودش این رو قرار داده در این 4 سالگی که تخیل خوبی داشته باشه. عرض که این در تخیلات خودش غرق میشه. اینقدر میگه که گاهی آدم خیال میکنه این جملات رو از کجا آورده. نباید بی تفاوت شد. اولا اون تخیلاتش رو به عنوان مشکل تلقی نکنیم. ثانیاً نباید رهاش بکنیم. به این معنا اگر این تخیلات رو داره میگه، جهت دادن، آموزش دادن و تکمیل کردن مفهوم اون تخیل به شکل صحیحش وظیفه ماست. ولی بهترینش در قالب بازی و سپس عملیش که ما انجام میدیم. قرارمون بر این بود تمام ریشه این بحثامون اون حدیث مبارک باشد، اون کلام مبارک رسول گرامی باشد. 7 سال اول آقا و سرورن، اینا همانند اون بزرگ قبیلمون، همانند اون عزیز قبیلمون، آن سال خورده بسیار فهیم و عاقل و با تقوای قبیلمون، این اون بایستی که همراهیش بکنیم. خب اگر اینطوریه تو تخیلاتش باید ببینیم که احساس کنیم اگر این بزرگ قوممون، هرچه طایفمون این جمله خاصی رو میگه، معناهای مختلف ازش برمیداریم، ایشون هم همینطوریه، حتما بایستی که تو قسمت تخیلاتش به عنوان خاموشی راهش نکنیم، یک، دستکاری توی الفاظ نکنیم بلکه جهت بدیم، این دو، نسبت به آنچه که بیان میکنه ما کلمه واژه‌ای که گفتیم حواسمون باشه، خیلی راحت بهش نگیم دروغ میگی، چون گاهی اون در عالم خیال مطلب میگه واقعا ما نگفته ایم و ندیده ایم تو منزل، ولی میگه هست، یا نگیم دروغ میگه. اینجا جهت دادن کار بسیار بسیار معلمانه خوبی است که باید اتفاق بیفته که والدین باید انجام بدن. پنجم اینه که کنجکاوه و زیاد سوال میکنه. سوال های این سن البته بیشتر جنبه اینطوری بگیم که دنیوی داره تا اخروی. تو 5 سالگی سوال اخروی بیشتر مطرح میکنن، چون انتقال تو 6 داره اتفاق میفته و باید اون فرزانگیش برای اتفاق بیفته که بحث پیش دبستانی هم تأکید داریم اتفاقات خاصی باید بیفته که انشالله اونجا بحثش میکنیم، برای همین هستش. بنابراین سوال هایی که در این سن میپرسه، هرچه با حوصله تر جواب بدیم آرام آرام سوالاش کم میشه، هرچه با دقت تر جواب بدیم آرام آرام سوالاش پخته تر و اندک تر میشه. یعنی اگر فرض کنیم روز 10 تا سوال میکنه پاسخ بدیم با حوصله، قطعا فردا به 2/3 تقلیل پیدا میکنه. اگر بعد فردا یه همچو قدرتی از خودمون نشون بدیم، همینطور کم 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 میشه تا اونجایی میره. جالبه که سوالاش میرسه به اونجایی، ممکنه در همون 6 ماه اول 4 سالگی که قبلا بحثش کردیم جمع جورش میکنه، به 6 ماه دوم که میرسه دیگه بحث سوالهای اخرویش هم ممکنه شروع بکنه که با یه قابلیت بهتری البته. اما ششون به یادگیری علاقه‌مند دارن تو این سن. این علاقه‌مندی شناختی و عقلانیش فرق میکنه با علاقه‌مندی یادگیری که در فرض فرمای عاطفی دارن، به علاقه‌مندی که در بعد صرفاً آموزش ظاهری رو دارن. اینجا چون بحث شناختی عقلیه، دوست دارن اون چی که اطرافشون هست به صورت چند منظوره بفهمن. لذا اگر مادر خصوصا تو این زمینه حوصله بیشتری داشته باشه در پاسخ و سپس پدر این رو بتونه جهت خوب بده. ببینید وقتی سوال میکنه، ما فرضمون با تاکیدمون رو اینه، فرضمون بر اینه که یه دوست خیلی محترمی که خیلی رو در واسی باش داریم کنارش نشستیم و سوال اون رو داریم پاسخ میدیم. یعنی واقعا این فرض برای خودمون داشته باشیم. تو ماشینیم، خیلی خوب داریم رانندگی میکنیم، کی کنارمون نشسته؟ شمای بزرگوار. خیلی خوب، من الان در پاسخ سوالای حضرت عالی چقدر دقت میکنم؟ بستگی به شخصیت خودم داره. هرچه من با شخصیت تر باشم نسبت به شخصیت حضرت عالی بیشتر توجه میکنم، بیشتر احترام میکنم و به سوالاتونم با دقت بهتر و با یه کلمات بهتر پاسخ میدم. خب قطعا فرزند من 4 ساله که شد، توی این سنش مخصوصا 6 ماه بعد دومش، خیلی باید دقت کنم با همین فرض بایستی باش صحبت کنم. نگیم کوچیکه، نگیم هنوز طفله، نه خیر، این خوب میفهمه. برای همین خداوند تو این سن این قدرت پرسشگری رو تو وجودش قرار داده. یعنی این نیازی نیست جامعه براش ایجاد کنه، تو وجودش هست. مرحله از مراحل رشدی است که اتفاق میفته. در حقیقت خداوند به صورت فطری در اختیارش گذاشته تا یه اتفاقایی بیفته برای بعدش، که اگر ما این کار رو بکنیم بعد 7 سال دوم مطیع و فرمانبری که حضرت فرموده اتفاق میفته. اونجا نگران نباشیم، هیچ موقع تخلف نمیکنه، مطیعه. اگر بناس 7 سال دوم مطیع و فرماندار بشه، حتما تو این 7 سال اول، خصوصا تو این 4 سال و 5 سال مراقب باشیم تو این گفتگوهامون. بسیار بسیار الگو پذیری میکنه برای خودش. دقیقا همونطوره که ما شخصیت براش قائل شدیم، شخصیت برای خودمون قائل شدیم، اونا برای خودش قائل میشه. همونطوری که ما از الفاظ و کلمات و خوبی صحبت کردیم، معنی کردیم، براش اونم اینطوری صحبت میکنه. پس بنابراین خیلی نکته ها رو حل میکنه، بعدا خیلی زحمت های ما رو کم میکنه، بعدا خیلی نگرانی های ما رو واکسینه میکنه و کم میکنه. نیازی نیست بعدا نگران بشیم از این که این بیادب میشه یا نه، تنبل میشه یا نه، ناسازگار میشه یا نه، خودخواه میشه یا نه، دروغ میگه یا نه، خدای ناکرده دست دزدی پیدا میکنه یا نه، خدای ناکرده ناهنجاری های خاص اجتماعی پیدا میکنه یا نه. هیچ یک از اینها دیگه نیاز نیست نگران باشیم، چون ساختارش طوری رشد میکنه که میشه مطیع و فرمانده. هر کاری میکنه میاد فرمانبرداره، میاد سوال میکنه از والدین. هفتم این استش که در حقیقت درک زمان گذشته و حال رو میخواد بفهمه، اما سخته براش. با این که در حقیقت سوال زیاد میپرسه، ولی در جوابش هم باید دقت بکنیم که تو این قسمت یه مقداری سنگینی کار فقط نگاه میکنه به عمل ما، کمتر به گفتار ما این قسمتش عمل نگاه میکنه. لذا میخواد ببینه که گذشته به چی میگن، حال به چی میگن، آینده به چی میگن. عرض کرده بودین تو قسمت عاطفی شما، تو بحث سوم 6 ماهه سوم 3 سالگی هم تو بحث شناختی عرض کردیم، عدد رو خوب نمیدونن. مثلا 5 دقیقه دیگه نمیدونن یعنی چی، 1 ساعت دیگه نمیدونن یعنی چی. بنابراین زمان رو اینطوری متوجه نیستن. تو بحث درک زمان به عنوان اینکه 1 ساعت گذشته، دیروز، پیروز، نه، ممکنه به فردا بگه دیروز، ممکنه که فرض فرمایید به الان بگه فردا، ممکنه که به دیروز بگه فردا. ببینید این به معنای این نیست که اشتباه میکنه، نه، اون داره یاد میگیره. نگیم داره اشتباه میکنه. آخه بعضی میگن که خب اشتباه کرد به دیروز میگه فردا. نه خیر، اون اینطوری یاد گرفته اتفاقا. این خیلی خطرناکه که اگر توجه نکنیم، این داره یه اتفاقی داره برای این بچه میفته. بچه تو این سن قراره بر این بود که آرومه، خیلی متفکرانه ورود پیدا میکنه. هر جایی که دیدیم بچه تو این سن آسیب رفتاری داره، معناش این هستش که تو زندگی مناسب هست. هر جایی اینجا ناآرامی داره، معناش اینه که این ناآرامی تو زندگیمون هست. پس خیلی مراقب باشیم. درک زمان گذشته و حال خصوصا اوف صرفاً با مثال میتونه متوجه بشه، با مستاق میتونه متوجه بشه. میگه دیروز وقتی بود که رفتیم خونه خاله، اون متوجه میشه. فردا که، فردا وقتی است که میخوایم بریم خونه عمو، هنوز نرفتیم، وقتی رفتیم میشه به فردا. او خوب میفهمه اینا رو،
با مستاق براش
عینیت پیدا میکنه. بله. بعد تو مسائل مفاهیم تربیتیه که بیشتر باید دقت بکنید تو این قضیه، چون اینا میخواد بحث اینها رو بهتر متوجه بشه. مثلا بهش میگیم که فردا بایستی که زود از خواب بیدار شی. بله. چون ما بنا رو بر این داریم کم کم بچه‌ها از 4 سالگی به بعد بگذاریم خودشون بخوابن، خودشون بیدارشن، خودشون غذا بخورن، خودشون نظافت رو رعایت بکنن، آرام آرام این رو قراص الگوشون باشیم. کاری که ما انجام میدیم، ما ساعت فرض کنیم 10 میخوابه، اونا بخوابن. ما صبح ساعت 4 صبح بیدار میشیم، اونام کم کم شروع بکنن تمرین کنن زودتر به اونجا برسه. ببینه بابا ماما زود بیدار میشن، پس ما زود بیدار میشیم. نه اینکه داره مدرسه میره به زور نمیدونم چی بخوان بیدارش کنن، که تازه کیفش هم آماده بکنن، به تا سرویس هم برسونن بعضی افراد که سرویس داره بچه‌هاشون. پس بنابراین درک زمان براشون مهمه. هشتمیش اینه که قدرت تقلید اونها شدیده. رسیدیم به مطلبی که اینا رو جهت میده کلهم. معناش اینه که در بحث شناختی از راه تقلید، از راه الگوپذیری جهت میده به فرض بفرمایید درک لغات، به بحث تخیلات، به بحث کنجکاوی ها، به بحث یادگیریش، به بحث درک زمان گذشته و حال و آینده. یعنی این هشتمی خیلی مهمه. قدرت تقلید اون شدیده. چرا نمیگیم در 12 سالگی شدیده؟ چرا نمیگیم در 18 سالگی شدیده؟ چرا نمیگیم در 2 سالگی شدیده؟ بعد سر این 3 سالگی تمام شده، عرض کردیم 3 سالگی، 6 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی مقطع‌های بسیار حساس انتقاله. داره از سن اولیه به سن دومی داره انتقال پیدا میکنه. حالا هر طور که ما پایه را درست بکنیم همونطوریه. سست باشه سست داریم روشش میدیم، قوی باشه قوی داریم روشش میدیم. لذا خداوند متعال در وجودشون اینطور قرار داده برای اینکه اون اتفاقات ناگوار نیفته. خب پدر مادر الگوشون قرار داده، اطرافیان و بزرگترها الگوشون قرار داده، اما قدرت و الگو پذیری در وجودشون شدت داده. لذا قدرت تقلیدشون شدت پیدا کرده. اینه که نوع لباس پوشیدن پدر مادر و امثال هم خیلی باید دقت بشه. یه نکته داخل پرانتزی عرض بکنم. اینجا دخترها و پسرها تفاوت جزئی دارن. دختر خانم ها اگر تو بحث رشد شناختی یه مقدار تأخیر افتاده باشن، حسادت در لباس و آرایش مادرها تو این سن براشون پیدا میشه. قاعدهشون بود که در سن در حقیقت 6 ماه اول 3 سالگی اتفاق میفته، ولی اگه اونجا الگوگذاری خوب نکرده باشن اینجا داره خودش نشون میده. لذا دوست داره همانند مادرش به اصطلاح لباس بپوشه، حتی گاهی لباس های مادرش رو ممکنه بپوشه، کفش مادرش الان ممکنه بپوشه و امثاله هم. یا همانند مادرش دوست داره حرکاتی از خودش نشون بده. این قدرت تقلیدش به جای این که بره پخش بشه تو مسائل مختلف رفتاری مادر، به چند نکته تمرکز میده. یکی بحث لباس مادره، یکی بحث نوع آرایش مادره، یکی نوع بحث جالبه حرکات دست تو صورت مادره هنگام حرف زدن. یعنی مادر اگر فرض فرموقع که حرف میزنه سرش تکون میده یا مثلا دستش تکون میده یا حالت اینچینی داره، تو این قسمت الگو میگیره. شاید بگیم خب چه اشکال داره؟ اتفاق بیفت. اشکالش اینجاست. این یک نشانه است. معناش اینه که این مادر بزرگوار از نظر عاطفی تأثیر منفی زود میپذیره. نگذاریم فرزندمون هم از این روش استفاده بکنه. این مادر از جمله مادرهایی هستش که زود رنجیده خاطر میشه. زود در مقابل شوهرش ممکنه به گریه بیفته. زود در مقابل شوهرش ممکنه از یک کلمه ناراحت بشه و خدای ناکرده زود رنجی براش اتفاق بیفته. پس میخواییم فرزند اینطوری نشه. میخواییم که فرزند این حالت رو پیدا نکنه. اگر دیدین تو این سن دختر خانم پیدا شد یکم چه حالتهایی داشت، سری بایستی که این اصلاح بشه. از راه الگو هم باید اصلاح بشه. یعنی باید دقیقاً مادر اون حالت رو از خودش دور کنه که این حالتهای عاطفی رو پیدا نکنه، فردی مقاوم بشه. به جای اینکه خدای ناکرده زود رنج بشه، گریه بکنه، قهر بکنه، آسیب روحی ببینه و امثال هم، بیاد به تکامل خودش دقت بکنه. نهمین موردی که در شناختی هست، به قصه های طولانی علاقه نشون میدن. دیگه اون قصه های کوتاه رفت کارش. حالا چرا تو این سن قصه های طولانی باید گوش کنه؟ بس سر اینه، بچه ها از نظر عقلانی در 4 سالگی خصوصا 6 ماهه دوم دیگه نمیخوان به صورت این که احساس بکنن با قول خودشون بچه ان هنوز. بله. اون قدرت بزرگ سالی رو میخوان از همین حالا به رخ بکشن. اما خب هنوز زمینه یادگیریشون که ایجاد نشده، باید چه کار کرد؟ یه نوع الگو سازیه. قصه وقتی که اینطور میگیم باید مراقب باشیم. گاهی ممکنه نشون دادن انیمیشن ها یا کارتون هایی که یا نرم افزار های بازی که در اختیار اینها میگذاریم استفاده کنیم. خیلی باید مراقب بود. انواع بازی هایی که امروزه تو بازار هستش و در کل دنیا هم پخشن معمولا، بالای 60-65% آسیبزاست. خیلی باید با مشورت و با دقت اینا رو خرید بکنیم. مخصوصا خیلی راحت دانلود هم میشه کرده از اینترنت. خب سوال اینه که چرا راحت میشه دانلود کرد؟ چه اتفاقی داره میفته؟ من فقط یه اشاره کنم و رد شم. ببینیم اون گرداننده فکر اقتصادی این شرکت میاد میگه که به یه شکلی ما یه برنامه رو میسازیم که الان فرض کنیم 1000 تومن برامون فایده داره، اما نوع کارش طوریه که میلیون‌ها تومن بعدش پشت سر خودش میکشونه. چرا؟ کافیست که بچه ناآرامی رو تحویل بده، بچه بهانه‌گیر رو تربیت بکنه، بهانه انواع بهانه ها. شما یه پدر ناچاری تسلیم بهانه‌اش بشی، مادرش ناچاری تسلیم بهانه‌اش بشه، اون موقع از نظر اقتصادی برای اون شرکت خیلی مهمه. حالا این شرکت ها، من قبلا اینا رو بحث کردن تحت عنوان دین کودک تلویزیون، سی دی هاش هم موجود هستش، مفصل اونجا بحث کردیم که چه شرکت هایی در دنیا هست این کار میکنن. نه به عنوان این که حدس و گمان باشه، نه، به عنوان یه کار کاملا تخصصی. بحثشون متخصصین نقد کردن، بررسی کردن و اینا نتونستن پاسخ بدن. حتی یکی از اینا در یکی از کشورها به صورت مناظره گونه باش بحث کردن، نتونست از خودش دفاعی داشته باشه. آخرش میگه بالاخره شما میخوای کار اقتصادی کنی، ما میخوام کار اقتصادی کنیم. یعنی پاسخی داده آخرش اینه. بنابراین قصه ها را باید مراقب باشیم. هر چی که ما بریم سراغ قصه هایی که مبنای قرآنی داره، ما خیلی راحت تره. قصه هایی که مبنای تاریخی داره، واقعیه، تخیلی نیست، خیلی راحت تره. قصه هایی که تو زندگی فامیل اتفاق افتاده، اسطوره هایی که داریم واقعی باشه، بهتره تا این اتفاقات. دومی اینه که رابطه کل و جز رو خوب میفهمن. اما در سن 6 ماه دوم دوباره بالعکس درکش براشون سخت میشه. یه تعارض اینجا. 6 ماه اول میفهمه، قبلا بحث کرده بودیم چرا، ولی تو 6 ماه دوم و در اثر این به اصطلاح تعارضهایی که تو بحث لغات براشون به وجود میاد، هنوز اون آموزش خوب لغت رو تمرین نکرده، لذا رابطه کل و جز رو به خوبی نمیتونه تو این قسمت درک بکنه. اینجا هستش ما حواسمون باشه که تذکرهای اضافی رو خطاهاشون نریم. چون رابطه کل و جز نمیفهمه، خطاش تو این قضیه زیاد میشه.
خیلی متشکرم. اجازه میفرمایید حالا این بحث رو
من آخریش هم بگم.
بله آخریش بگم که این بحثی بسته بله. بشه. بس
تجربه برای ایشون مهمه که شناخت خودش رو بر اساس اون تنظیم بکنه. بله. یعنی اگر الان فرض کنیم مادر اینو برده بازار با خودش، پدر برده مسجد اینو با خودش، مثلا فرض یه رابطه این هست، حالا مکان فرق نمیکنه، پدر مادر اینا مسجد بردن، بازار بردن، بازی بردن، تفریح بردن، اون چی که تجربه میکنه با اون چی که کلماتی که قرض کردیم میخواد یاد بگیره بشنوه، اینا تطبیق میده، لذا به عنوان یه تجربه بهش نگاه میکنه. این تجربه براشون مهمه.
بسیار عالی. ما بحثمون رو تا پایان خصوصیت شناختی مطرح کردیم. بینندگان محترم دیدن سوالات خیلی اونجا به دست رسیده. انشالله در فراز دوم محضر شما بینندگان محترم سوالات رو تقدیم خواهم کرد. فرازی ببینیم برمیگردیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
خیلی شکرگزارم خداوند متعال از اینکه توفیق دارم محضر شما بینندگان محترم هستم. سوالات خیلی زیاده، عزیزانی که با برنامه خودشون در ارتباط هستن بنده نوازی میکنن، لطف میکنن، سوالاتون به دست بنده حقیقی رسیده. من زیاد اطاله کلام نمیکنم، در خدمت شما هستم. گویا تماس تلفنی داریم. سرکار خانم بابایان از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سیر ارتضار آقا علی ابن موسی رضا. سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
تمنا میکنم، عرض ادب دارم. خدا حافظتون باشه خانم بابایان، بفرمایید.
خدمت استاد بزرگوارم سلام عرض میکنم، دستتون درد نکنه، واقعا استفاده میکنم از برنامه‌تون، خیلی عالیه. ببخشید استاد، ازتون سوال داشتم راجع به اینکه بچه 3 سال و 1 ماه هم وقتی میریم پارک، مثلا قبلش بهش میگم که گریه نکنی موقع برگشتن، میبرم ولی موقع برگشتن نگی که نه یکم دیگه بازی کنم، با گریه حتما باید برگردونم بچه‌مو، یعنی اصلا نمیخواد برگرده. بعد تو پارک هم جدیدن که میره بازی نمیکنه، به بچه های دیگه نگاه میکنه، دوست داره بچه های کوچیکتر از خودش رو دست رو بگیره راه ببره. بعد اگه یه بچه بزرگتری مثلا باهاش درگیر بشه، به جای اینکه از خودش دفاع کنه میاد برای من که بخواد بگه گریه میکنه، یعنی من حتما باید برم دعواش کنم. در صورتی که من همچین کاری هم مثلا بگم که آره رفتم، بگم که چرا اینجوری شده، یا بچه دیگه رو مثلا دعواش کنم، همچین کاری هم نکردم چون بچه هم دیگه. و توی سنم خیلی دوست داره کفشای منو وقتی که میریم بیرون از من بگیره، حتما باید الان مثلا جایی هست الان بدی به من بپوشم. تو خونه میدم بهش ولی همچه حالتی بهش دست میدن، حالا نمیدونم، اگه راه نمایی کنی ممنون میشه.
خیلی متشکرم سرکار خانم بابایان. چشم میشه بیننده باشین، حضرت استاد پاسخ رو خدمتتون تقدیم میکنه. حضرت استاد بفرمایید.
من از آخر فرمایششون عرض بکنم، چون مطالبی که عرض کردیم تقریبا تازگی داره تو بحثشون، یعنی هنوز زمان ازش نگذره. عرض کردیم که بچه ها توی 3 سالگی خصوصا 6 ماه اول بایستی که لباس مادر یا کفش مادر را بپوشن. این یکی از همون است که فرمودن کفش مادر اونجا. خب این یعنی الهی شکر فرزندشون بر حسب اون ریتم رشد سنیش داره رشد میکنه. مادر دقت کرده، پدر دقت کرده، و احیانا اگه اطرافیانی دارن خوشبختانه یا درست عمل میکنن یا تأثیر روش نذاشتن، تأثیر منفی نذاشتن. بالاخره معنا و مفهومش اینه دیگه که این الان عوامل مخرب نتونسته حیطه ذهنیش رو خارج کنه از اون موقعیت سنیش. پس این جای شکر و حمد و سپاس خدای متعال داره که تو این قسمتش کاملا نرماله و داره انجام میده. بلی منتها چه کار کنیم که این خیلی عادت نکنه و جدا بشه از این مقطع سنی. اینا در حقیقت خدای متعال تو وجودشون قرار داده، یک کودک و دو کودک نیست، همه باید اینطور بشن، همه بچه‌ها خصوصا دختر خانما تو این سن باید اینطور بشن.
این شرایط مطلوبه،
یعنی معناش باید. اینه که پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، خدا میفرماید بچه شما تا این مقدار سالم دستون در نکنه. این یه نشانه است، این نشانه است. خب پس این نشانه خیالمون راحت شد، باید بریم مرحله دوم، مرحله سوم، همینطور مرحله مرحله. پس این نکته اول. راه این که بخوایم بریم مرحله بعدیش از این عبور بکنه و مشکل ایجاد نشه، جالبه وقتی که ایشون میخواد بپوشه تا یه مقداری در اختیارش به قرار بدیم. چرا؟ چون قرار ارز کردیم تجربه میخوان بکنن، قرار این که به صورت الگو تجربه بکنه. او خود بزرگ بینی معناش نیست، چون بعضی از کتابا من خوندن دیدم گفتن این میخواد خود بزرگ بینی رو، اصلا این معنا نیست، اصلا این معنا نیست. اون نمیخواد در حقیقت خودشون مثل بزرگترها ببینه، خیر، اون صرفا میخواد خود اصلیش رو که تو اون سن هست تجربه بکنه که آیا توان راه رفتن با این کفشا رو داره، توان پوشیدن اون لباسا رو داره. گفتیم چی؟ از نظر تخیلات و از نظر تعقل داره چیزی رو بررسی میکنه. مثلا داره الان پیش خودش فکر میکنه من با مادر چه تفاوتی دارم، با این پوشیدن این مطالع تفاوت ها را داره تشخیص میده، داره قدرت عقلش همینطوری توسعه میده، قدرت شناختش داره توسعه میده. اگه خدای متعال تو وجودش قرار داره، نه به عنوان این که صرفا بیاد اون رو خدای ناکرده مغرورش بکنه، ابدا، نه به اشتباه خودشو بزرگ خود بزرگ بینه، نه خیر، بحث این استش که میخواد اون تفاوت ها رو خوب تشخیص بده. در حقیقت اون توانمندی ها را به مقدار سن و زمان تشخیص بده. پس بنابراین در اختیارش میذارم یه مقداری، اما وقتی گفتیم یه مقداری برای اینکه زودتر ازش جدا بشه، خیلی بهترین کارش قصه است، بازیه، که از این دو خیلی خوب میتونیم راحت یا قصه یا بازیه که خوشایند براش است جهت بدیم. بازی با بچه ها، بازی با بزرگتران فرقی نمی کنه، ولی برای بچه ها خیلی براش شیرین تره. خوشتون اومد. پس این نکته اوله. نکته دومی که هست این استش که فرمودن با بچه ها معمولا که بزرگتر از خودشون هستن برخوردی نمی کنه. خب این دو تا نکته است. نکته اول این استش که اگر تسلیم محض و گریه می کنه، خب میگیم این درست نیست. اما اگر نه، با بزرگترها خیلی نمیتونه یک و دو بکنه، نمیتونه اعتراض بکنه و بر میگرده پیش مادر و شکایت میکنه، بازم الهی شکر. چرا؟ یعنی داره در حقیقت راهی رو که درست نمیدونه رو بررسی میکنه،
کسب تکلیفی میکنه.
احسن، این بهترین بیان بود. کسب تکلیف میکنه چه کار باید بکنه.
بله.
خب این خیلی خوبه، یعنی نمیخواد آزمایش خطا پیش بره، میخواد عالمانه پیش بره، آگاهانه پیش بره. خیلی عالیه. پس اونجا هستش که اتفاقا الگوی بسیار زیبایی میتونه این مادر این پدر برای اینشون باشن.
بله.
اون لحظه چی بگن بهش؟ ممکنه همون موقع از الفاظی استفاده میشه که بزرگان است.
بله.
و در این حال خوشبینان است، در این حال توجه هم میده، این بهترینشه. یه یعنی نقص نه، خدای ناکرده ممکنه وقت تذکر بهش داده میشه، اما این تذکر بزرگانه نیست، کوچکانه است، خراب میکنیم کار رو. پس اینم نکته دوم. نکته آخریش،
اونجا پارک میریم، شهر بازی میریم، علارغم همه وسیله رو سوار میکنیم، در خاتمه به هر حال با گریه باید از پارک شهر بازی
اینجاشه برسیم. بله. این قسمت که وقتی که هست، این معناش این هستش که این بچه دو تا نکته احتمالاً باید ببینیم کدومشه، چون ما الان نمیدونیم کجا، باید خودشون بررسی کنن. یکی این هستش که در درون منزل هم بازی، یا بهتر بگیم بچه هایی که نزدیک به سنش باشد ممکنه نباشن.
بله.
حالا وقتی میگیم منزل، منظور این هستش که چهار دیواری خودشون نیست، ممکن است تو فضای خونه‌ای که بازی میکنن همسایه ها، اطرافیان.
بله.
افرادی باشن که بچه این سن یکم کوچکتر بزرگتر داشته باشن. معمولا اونایی که نیست اطرافشون این اتفاق میفته.
متاسفانه زندگی آپارتمانی ها این مشکلات رو همه داریم
که این باید حلش بکنیم.
بله.
یعنی به تعبیر ارتباطات اسلامی.
بله.
که صمیمی باشیم، حرمت هم دیگه رو حفظ بکنیم.
بله.
احترام هم دیگه رو حفظ کنیم، بچه همونم با هم بتونن همراهی بکنن. و در صورت این نکته هست که یک، اگر نه هست افرادی باش هم بازی بشن، همراهی بشن. نکته دومه و اون این استش که اینجا دیگه نمیتونیم بگیم الحمدلله خوبه. قبلی همش گفتیم الحمدلله. یکی باید بگیم هشدار بدیم، باید بگیم که اگر نه این نیست، دومیه، یعنی بچه هست، اطرافیانش هست، میان بازی میکنه، نمیاد. این معناش این استش که این بچه از نظر قدرت تخیلش آسیب دیده. یعنی چی؟ یعنی این که این بچه در حقیقت داره جایی که فضای مثل حالا پارک هست، ممکنه بعدن جای دیگر هم برن همین حالت رو پیدا بکنه، این نسبت به ریز ریز شدن پدر یا مادر، خصوصا مادر، ریز شدن تو خیلی از مطالب توی رفتارش، حواسشون نیست، دارن هی میگن بخور، خصوصا تو خوردنی ها بخور، چرا نمیخوری؟ اینه بخور. خیلی باید مراقب شد.
کودک رنج میبره.
دقیقا. توی خوردن هر چی که آرومتر و بی‌تفاوت‌ترش باشیم ما موفقیم. برخلاف این که هی بخوایم بخورنیم. یک. دو، این که متاسفانه تو بحث اینطوری بگیم نظافتشه. هر چی که بیشتر گیر بدیم این حالت رو پیدا میکنه. پس تأکید کردیم همش خوب بود الا این دوتا عامل. اگر هست این دوتا عامل رو برگردونیم بالعکس بشه. بحث خوردن، بحث نظافت، هرچی ریز بشیم این فراری تر میشه از منظر.
تمنا میکنم. حالا سوالات زیاده، دغدغه دارم بنده حقیقی، نتونیم به همش برسیم. من دونه دونه مشاهدات مطرح کردم که بعضی از بزرگوار جان سوگند خوردن که حتما تمنا کردن که سوالمون رو مطرح کنیم. ان شاءالله من خیلی سریع خدمتتون میگم. حالا فرمودن که یادگیری زبان عربی و انگلیسی، نرم افزار، سی دی، منابع خاصی رو معرفی میفرمایید؟
بستگی داره برای چه سنی. کاش برای سنش هم میفرمودن.
سنش رو نفهمیدم.
اگر برای کودکان هستش، برای عربی یک مجموعه سی دی ها یا یه طور بگین سه تا دی وی دی هست که در حقیقت در قالب یک مجموعه انیمیشن هایی که داستانش در ارتباط با مسائل درون خونه است، یعنی بچه ها چجور بازیان خاله بازی بکنن، اینجا شروع میشه، چه برای دختر چه برای پسر، تحت عنوان آموزش عربی خردسالان که در ایران در حقیقت به این اسمه، اما درای کشورهای دیگه اگر میخواستن توی به اصطلاح فضایی که بخوان ایجاد بکنن بایستی از طلبه شاهرود با این شکل سرچ بکنن، طلبه شاهرود.
بله.
این خانومیه که این رو تونسته با یک زحمت بسیار فراوانی این مجموعه انیمیشن ها رو تهیه بکنه و بسیار هم روان، سریع، درست و با لهجه متمرکز. ببینید یه وقت هست مثلا یکی از با لهجه حجازی صحبت میکنه، یکی از با لهجه عراقی صحبت میکنه، یکی با لهجه شامی.
بله.
خیلی با هم تفاوت میکنن. بله. ولی این طوری بحث میشه که همه را بعدن میتونه. بله. لهجه رو خودش بگیره، عربی یاد. بله. میگیره. پس اگر برای کودکانه این به اصطلاح سی دی رو هم میتونن به اصطلاح از طریق اینترنت سرچ بکنن، بگیرن، بخرن، بعد و یا اینکه داخل ایران هم اگه خواستن که جدن. اما اگر نه، برای بزرگسال هست، برای بزرگسال هست تحت عنوان آموزش کلمه، نمیگن آموزش عربی. بله. آموزش کلمه یک کتابه، 5 سی دی داره. خیلی جاها آموزش عربی میدن، تجربه زیاد شده، بعضی ها 5 طول میکشه، بعضی 6 طول میکشه، بعضی 3 طول میکشه. اما اگه کسی این کتاب رو و این سی دی هاش رو خوب بخونه، 3 قاعدتاً میتونه به راحتی عربی سخن بگه.
بله.
و هیچ مشکلی هم نداشته باشه. آقای دکتر احمد حامد این رو تنظیم کرده، چون خودش یک عرب زبانی بوده که سالها خوب توی فضای عربی زندگی کرده، بعد اومده ایران فارسی، در حقیقت دیده که مشکل ایرانی‌ها برای یادگیری عربی از کجا شروع میشه. بله، حدود 25 سال زحمت کشیده تا این رو به شکل‌های مختلف چک بکنه، آموزش بده، شاگردای پرورشه تا به اینجا برسه. اما انگلیسی اگر بخوام که در حقیقت برای کودکان باز آموزش ببینم، تحت عنوان استارت 1، این 5 کتاب کوچک هستش، داستانواره است برای کودکانه، که این استارت 1 11 سی دی داره.
بله.
که این 11 سی دی در حقیقت تلاش کرده، نه مثل اون عربیه که اون عربیه خیلی عجیب کار کرده.
بله.
تلاش کرده در قالب کارتون، در قالب داستانی رو بگه، هر چند عرض کردم مثل اون عربیه نیست، ولی از دیگر سی دی های موجود بهتر هستش. اما برای بزرگسالا خواستن که بهترینش به نظر من بحث آموزش نیرو هواییه، یعنی به نام نیرو هوایی معروفه ها، نه اینکه مال نیرو، به نام نیرو هوایی معروفه. بهترینش اینه که بین به اصطلاح 1 و نیم تا 3 مکالمه رو راحت میتونن حرف بزنن، برای ترجمه به صورت حرفه‌ای بخوان کار کنن 1 کاملا حرفه‌ای میشن، برای ترجمه نوشتاری و یا گفتاری تفاوتی نمیکنه، چون فن خاص خودش داره ترجمه.
بله.
به صورت اتحاد اکثرش 1 دیگه واقعا حرفه‌ای میشن، اینا را استفاده کنن راحت میشن.
بسیار عالی. حاجا سرکار، خانم سارا از انگلیس فرمودن آقا پسر من از 6 دچار ترس از صدای بلند شد. خب با مشکلات زیادی روبرو بودیم. قدری تلاش کردم یه قدری بهتر شد، اما تو 12 همون ترس رو درش میبینم، احساس بدی میکنه، احساس میکنم که کم جرأت بشه در مواجهه تو مدرسه با مشکلاتش، اعتماد به نفسش رو از دست بده. با من که مادرشم رفتار خوب و مطلوبی داره.
صدای بلند چند تا نکته داره. یه وقت اگر با صدای بلند ترسیده، قبلنام یادم هست که همچه سوالی بزرگوار دیگری کرده بود، پاسخ اون رو خیلی خلاصه اینجا عرض بکنم، به علاوه اون مطالب دیگه هم داریم. صدای بلند اگر بله. تو این سن که فرمودن اتفاق بیفته، بله ممکنه به همون که قبلا هم گفته بودن ایشون در سن 4-5 سالگی اتفاق افتاده بود، فرقی نمی کنه، گاهی همچون شباهتی با هم دارن. اگر صدای باد بوده به اصطلاح اثر اشتراش میگذاره، یا گفته بودیم اگر صدای به اصطلاح بوق ماشین هست یا صدای جیغ شخصی بوده، گفتیم بهترین راهکار برای این استش برو بزرگسال شدن ترک بکنن. اینها باید در غروب‌های چند روزی جایی که حالت اینطوری باشه به اصطلاح پروانه اونجا رفت و آمد داشته باشه، یه همچی جایی اگر بتونن حضور پیدا بکنن و صداهای بلندی اونجا رد و بدل میشه، اون ظرفیت بر میگردونه براشون هنگامی که با هم صحبت میکنین، اون جایگزین میکنه بر میگردونه. حالا چه اتفاقی میفته بحث فنی داره، نیاز نیست ما وارد اون بشیم. اما چند تا نکته دیگه باید اضافه بکنیم. این که وقتی تو این سن داره از صدای بلند میترسه، معناش این هست که اعتماد به نفسش آسیب دیده. اما چه اعتماد به نفس در کدوم قسمت؟ ببینید، اعتماد به نفس در تصمیم گیری، اعتماد به نفس در مقابله با دیگران، اعتماد به نفس با روبرو شدن با دیگران، اعتماد به نفس در فرض فرمایید ایجاد نظم برنامه در چی؟ این نوع افراد معمولا اعتماد به نفسشون در مواجهه شدن با آنچه که خارج از چارچوب زندگی شخصیشون هست اتفاق میفته. مثل همچی که فرمودن صدا، مثل آشنا با افراد ناآشنا روبرو شدن، مثل تو خیابون راه رفتن یک دفعه صدای شخصی رو بشنون، یه همچه حالتی اتفاق میفته. راه کاری که برای اینا مطرح میکنن سه تا هستش. یک، این که حتما در انجام کاراش تا یه مدت کوتاهی که این حالت ازش دور میشه، ازش به عنوان زمان مشخص نوشتاری دیده بشه، یعنی بهش گفته بشه، دفتر کوچیکی در اختیارش قرار میدن، کاغذ کوچیکی در اختیارش قرار میدن، مثلا میگن که شما در این طول این هفته هر کاری را که انجام میدی تو این بنویس، تو این ساعت این کار انجام شد. برخلاف دیگران میگن بنویس که انجام بده، یعنی برعکس دیگرانه. مثلا من و شما اگه بخوایم موفق بشیم باید کارمون بنویسیم و انجام بدیم، اون نه، اون انجام داده و مینویسه، کاملا عکس اینه. این نکته اول. نکته دوم این استش که اون نوع سر و صداهایی که داره اتفاق میفته، اتفاقا تو همچی جایی باید قرارش بدیم. اون سر و صداها باید انجام بشه، ولی اولی باید انجام بشه بعد اونها، یعنی اون نوشته باید بشه امروز مثلا، فردا نوشته، بعد فردا پس فرداش وارد این قضایی بشه. سومیش این استش که اینا وقتی که میخوابن در حین خواب معمولا افرادی هستن که یک مقداری از سینه شون یک حالت گرمای خاصی رو میگیره، یه حالت حساسیت های اینچنینی رو در اثر اون ترس که اصطلاحاً بهش میگیم روانتنی.
بله.
اون ترس خاصی که ایجاده، یه حالت روانتنی که ایجاد کرده، تو این قسمت هاشون حالت های خاصی انجام میده. اگر اینا موقع خواب یا آب ولرم رو، یعنی آبی که گرم جوشیده گرم شده، مثل چای مثلا هستش، که خیلی سرد نمیخورن، مثلا یکم حالتی رو بخواد آب اینطوری بخوره که خیلی راحت شد. اگر نه نمیخوره، میلش نداره به هر دلیلی، او بایستی که هنگام خواب که داره میخوابه حتما این حالت خنکی بهش نخوره. اون حالت مثلا مثل فرض کنیم باد پنکه، کولر، چی از یه همساله ها توی فضا هست، یا باد طبیعی زمستون، فرقی نمی کنه. این باید گرم نگه داشته بشه. پس هرچی که این گرم، بهترینش مایعات گرم و نوشیدنه که برای ما بزرگترام همینه، فواید دیگری هم داره. نشد این قسمت. آخریش این که سومیش گفتم اینه که حتما دقت بکنن اون وقتهایی که اعتماد به نفسش داره یک افتی پیدا میکنه، بهترین راه استفاده از نوشتنه که بتونه برگردان بکنه براش.
بسیار عالی. خواهر بزرگوارم رو از اتریش از ادب کردن خدمتتون گفتم، من 50 سالم مشکلات زیادی باهاش دست و پنجه نرم کردم، حدود 2 سال در خواب دندانهام قفل میشه به طوری که اکثر دندانهام شکسته، الان حدود 1 سال تمام اعضای بدنم در خواب منقبض میشه، حتی انگشتام، کمرم، صورت، پاهام. تو رو خدا کمک کنید بگید چه باید بکنم.
من یک اشاره بکنم که ممکنه بعضی از خواهرای بزرگوار دیگه الان برن پزشک، دندان پزشک، بگن دندوناتون ساویده شده ولی میگن ما که دندون قروشه نداریم.
بله.
این برای خانم ها از تا آقایون که گاهی متاسفانه دندوناشون ریز 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 آسیب میبینه و دندان پزشک همین هشدار هم بهشون میده ولی واقعا هم دندون قروشه ندارن. این که میفرمایه قفل میشه یک اصطلاحه، معناش این استش که اون حالت سنگینی رو هم قرار میگیره و گویا این که داره به هم سایده بشه یک همچالتی پیدا میکنه. پس ممکنه عرض کردم خانم های جوانتر از ایشون هم یک همچه اتفاقی براشون بیفته. پس برای هر دو من عرض بکنم. نکته اولی نستش که این بزرگوارا در طول روز میزان استرسشون در حقیقت دو برابر قبل شده. یعنی اگر فرض فرمایید این بزرگوار ما 20 سالگیشو در نظر بگیریم، 30 سالگیشو در نظر بگیریم، مثلا میگیم که مثلا بعد 3 درجه فرض فرمایید که استرس داشته، الان 6 درجه شده.
بله. اون زمانمون هم زیاد نیست، حالا خلاصه ان شاء الله بفهمید حد 2 دقیقه.
پس این حتما بحث سر اینه که اون استرسش اضافه شده. برای اینکه استرس اینها کم بشه یک تنها نمونن در طول روز.
بله.
تنها برای اینا بسیار مهمه. دو این که اگه تنها نیستن، نکته دومه، اینا مراقب باشن صبح ها به هیچ وجه مواردی که عرض میکنن میل نکنن، پنیر، شیر به هیچ وجه میل نکنن و مخصوصا چایی که با شکر باشه به هیچ وجه میل نکنن.
بله.
و مهمتر از همه اینها صبح ها عنایت داشته باشن، بیداریشون با طلوع آفتاب تنظیم بکنن، از این بیداری که با طلوع آفتاب، یعنی زودتر از طلوع آفتاب باشه، فاصله بیش از 45 دقیقه نباید برای صبحانشون ایجاد بشه. چرا؟ چون نوع استرس اینها طوری هستش که بر روی آدرنالینشون تأثیر بسیار بسیار منفی برای این قسمت میگذاره. پس بنابراین این نکته اول برای راهکار پیشگیری و هم درمانش. نکته دومی هستش که دقت بفرمایید، اینها تو این سن نیازمند به دو نکته اساسی هن. یکی این که حتما به صورت آرام راه رفتن هایی که بیش از 25 دقیقه باید طول بکشه در روز، اونم غروب ها بیشتر تأثیر داره براشون. یکی هم این هستش که اینها در حالتی که حالت فکر دارن میکنن، چون خودشون متوجه نیستن که چه آسیبی دارن میبینن، برای اینکه این آسیب بهشون نرسه حتما بایستی در طول شبان و روز چندین بار نوع کارهاشون رو متغیر تا یه مدت کوتاهی، ولو شده 2 هفته، اگه بتونن تا 2 هفته این کار کنن خیلی عالی میشه، چون خودش برگشت میشه به حالت 20 سالگیشون 30 سالگیشون و روحیشون. اون چیه که به این کار بکنن؟ که حتما این کار بکنن در طول روز تمام کارهایی که میخواد اتفاق بیفته دقیقاً اون کار رو با یه کسی همراهی کنن، یعنی بگن که بیاید با هم انجام بدیم، به صورت فردی انجام ندن. حالا چرا وقت نیست متاسفانه
خیلی وقتمون کوتاهه. ما شرمنده بینندگان محترم شدیم، سوالاتون به دست بنده حقیر رسیده، واقعا شرمنده تون شدیم. دوست عزیزم از انگلیس، از بلژیک جناب علیزاده، بندر گز جناب عظیم زبرایی، از خوزستان آقا رسول بزرگوارمون، از تهران، از خوزستان جناب سعیدی، خانم افشاری، همه سوالاتون به دست بنده حقیر رسیده. خیلی شرمنده‌تون شدیم، بضاعت زمانی ما کوتاه بود. انشالله وعده میکنیم به شرط حیات در جلسات آینده محضرتون این سوالات تقدیم میکنیم. استاد بزرگوارمون پاسخش رو محضرتون تقدیم خواهند کرد. عزیزان شما تمنای مرخصی داریم، اگر اجازه بفرمایید. آرزوی سلامتی شادی داریم برای همه شما خوبان. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خداحافظ شما. اللهم صل على محمد.